أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. صلى على محمد وعلى آل محمد. هل الدائم على أعدائهم أجمعين. وبحث ما در آخرین فرع از مباحث خيار الشرط بود که در این رابطه بود، آیا خیار شرط در همه معاملات و عقود جاری میشه یا جاری نمیشه؟ چون قدر متیقن بحثای گذشته ما در رابطه با خیار شرط در بی بود، حالا آیا در غیر بی هم جاری میشه یا نمیشه؟ مرحوم شیخ فرمود که قاعده کلی و اصل اولیه اینه که بگیم به مقتضای المؤمنون عند شروطهم خیار شرط در همه عقود و ایقاعات و اینا باید جاری بشه. اگر جایی بخواد خیار شرط جاری نشه باید مانعی باشه. لذا ما یک یک عقود و معاملات رو بحث میکنیم، ببینیم آیا مانعی وجود داره که در اونها خیار شرط باشه یا مانعی وجود نداره. اولین قسم رو که مرحوم شیخ بحث کرد بحث ایقاعات بود که مرحوم شیخ گفتش به نظر ما در ایقاعات خیار شرط جاری نمیشه، چون ایقاعات اصلا قابلیت نداره، ایقاعات قابلیت برای فسخ رو نداره، لذا خیار شرط در اونها به خاطر عدم قابلیت جاری نمیشه. دومین قسمی که مرحوم شیخ مطرح میکنه صلح غیر معاوضی هست، چون صلح رو ایشون دو قسم میکنه، میگه عقد صلح گاهی وقتا معاوضیه گاهی وقتا غیر معاوضیه. صلح غیر معاوضی که در حقیقت نتیجهش ابراء ذمه، خب ما با هم دیگه گاهی وقتا صلح میکنیم، میگیم چی؟ آقا میگم آقا من یک چیزی به شما بدهکارم، شما هم یک چیزی به من بدهکارم، اما مقدارش مشخص نیست. میگیم آقا بیا من این کتاب به شما میدم، شما هم اون کیف رو به من بده، با همدیگه صلح کردیم. بیا میگن صلح چی؟ معاوضی. من یک چیزی میدم شما یک چیزی میدی، با همدیگه صلح میکنید. اما یه قسم دیگر صلح، صلح غیر معاوضیه، یعنی صلحی که در حقیقت ابرای ذمه. شما میایی به من میگی من یک چیزی به شما بدهکارم، نمیدونم حالا 20 سال گذشته بوده، 20 تا هم بوده، 5 تا هم بوده، من میگم که آقا من هر چی در ذمه من نسبت به شما هستش رو صلح کردم با شما، یک طرفه به شما چیکار کردم؟ بخشیدم. پس میگم صالح تو که هر چیزی که در ذمه شماه. این بهش میگن صلح غیر معاوضی، که در حقیقت این صلحیه که نتیجهش ابراء ذمه هستش. خب مرحوم شیخ میفرماید در این صلح غیر معاوضی اینم شبیه ایقاعاته، یعنی خیار شرط در اونها معنا نداره. چرا ما در ایقاعات میگفتیم خیار شرط معنا داره؟ چون میگفتیم ایقاعات اصلا قابلیت بعد فسخ رو نداره. وقتی حر عقد عتق خونده شد عبد حر کرد، دیگه معنا نداره که دوباره برگرده حر بشه چی؟ عبد. وقتی طلاق داد دیگه معنا نداره که برگرده دوباره بشه زوج. لذا میگه این صلح غیر معاوضی که نتیجهش ابراء ذمه هست، اینم برگشت توش معنا نداره. چرا برگشت معنا نداره؟ چون میگه اصلا این صلح غیر معاوضی ما برای چی انجام دادیم؟ برای اینکه براءت ذمه حاصل بشه. اگر قرار باشه با خیار شرط شما بتونید این صلحو به هم بزنی که لغویت پیش میاد، یعنی براءت ذمه کاسر شده دوباره برگرده، نمیشه که. وقتی من شما رو برای ذمه کردم یک بار، معنا نداره که دوباره بگم تا یک هفته میتونم دوباره برگردم بعد دوباره ذمه شما چی بشه؟ مشغول بشه. من ذمه شما رو برای کردم دیگه، تموم شد. بعد میگم مثلا خیار شرط قرار دادم میتونم به هم بدنم، معنا نداره. وقتی ذمه بری شد دیگه بازگشتش معنا نداره. پس مرحوم شیخ میفرماید که صلح غیر معاوضی همانند ایقاعات است، یعنی قابلیت فسخ نداره، قابلیت برگشت نداره، لذا خیار شرط در این صلح غیر معاوضی معنا نداره. این پس قسم دومی که مرحوم شیخ بررسی میکنن که خیار شرط در اونها معنا نداره. پس تا اینجا رسیدیم صفحه 150 مما ذکرنا فی الایقاع، از اون چیزایی که ما در بحث ایقاع گفتیم، که گفتیم در ایقاعات چرا خیار شرط معنا نداره، چون گفتیم قابلیت برای به هم زدن رو ندارن. میگه از چیزایی که ما در ایقاع گفتیم یمکن ان یمنع دخول الخیار فی ما تضمن الایقاع ولو کان عقدا، ممکنه ما منع بکنیم داخل شدن خیار شرط را در چی؟ در چیزی که نتیجهش نتیجه ایقاعه، نتیجهش نتیجه ایقاعه، ولو این که چی باشه؟ عقد باشه. مانند صلحی که مفید است فائده ابراء را. و صلحی که غیر معاوضی باشه، این صلحی که فایدش براعت دینه باشه، شبیه ایقای، یعنی شبیه ایقای، یعنی چطور ایقای یک طرفی بود، این صلح غیر معاوضی هم یه طرفیه، من یه طرفی ذمه شما رو چکار کردم؟ بری کردم. کما این که این مطلب رو علامه در تحریر و محقق کرکی در جامع المقاصد می‌فرماید و همچنین در غایت المرام هم می‌فرماید که صلح دو قسمه، ان الصلح ان وقع معاوضتن دخله خيار الشرط. اینو بعدن هم خود شیخ صفیه بعد مطرح میکنه، صلح معاوضی که من یک چیزی بدم یک چیزی بگیرم، او خيار الشرط درش داخل میشه. اما و ان وقع اما فی الذمه، اما اگر صلح معاوضی نباشه، صلح رو چی صورت بگیره؟ صلح رو ذمه صورت بگیره. در چه صورت ما ذمه رو با هم دیگه صلح میکنیم؟ میگه مع جهالته، یا چون نمیدونیم چقدر بدهکاره، میگه من صلح کردم بخشیدم به تو، یا علی اسقاط دعوا قبل ثبوتها، یا اینکه یه ادعایی شما میکنی من دارم اما هنوز ثابت نشده، میگه آقا من گذاشتم این ادعا، من ادعا میکنم مثلا شما فلان موقع من این موقع چقدر گرفتی، میگه آقا بلشون فالح تو، که اصلا ادعایی که هنوز ثابتم نشده ولی من همون ادعای ثابت نشده رو چکار کردم؟ اسقاط کردم، صلح کردم با شما، یا اسقاط ادعا قبل ثبوت ادعا. در این موارد غایت المرام تصریح کرده لم یدخله، خیار شر در اینجا داخل نمیشه. چرا خیار شر داخل نمیشه؟ میگه ما اصلا برای چی صلح کردیم؟ صلح کردیم که قضیه فیصله پیدا بکنه، براحت ذمه حاصل بشه. اگه قرار باشه خیار شرط باشه، یعنی هیچ، از دوباره با دعوا برگرد، از دوباره با برگرده که ذمه‌ای که بری شده از دوباره مشغول بشه، این که معنی نداره. لأن مشروعیته لقطع المنازعه، فقط این صلح غیر معاوضی برای چی مشروع بود؟ برای اینکه منازعه تموم بشه دیگه. و اشتراط الخيار لعود الخصومه، اگر شما بگی ما خيار شرط داریم بعد دوباره منازعه چی میشه؟ برمیگرده. اشتراط الخيار برای بازگشت خصومت، این منافات با مشروعیت این صلح داره. و کل شرط ينافي مشروعیت العقد غیر لازمه، هر شرطی که منافات با مشروعیت خود عقد داشته باشه، این شرط لازم الوفا. پس شرطی که خود عقد و اصلا مشروعیت شد زیر پا بگذاره، این شرط لازم الوفا نیست. اگر شما شرط خیار قرار بدی در صلح غیر معاوضی، اصلا اصل صلح غیر معاوضی رو زیر پایشو میزنه، چنین شرطی لازم الوفا نیست. والکبر المذکوره فی کلامه، این کبرایی که ایشون گفت، کبرایی که ایشون گفت چی بود؟ کل شرط ينافي مشروعیت العقد غیر لازم، هر شرطی که منافات با مشروعیت عقد داشته باشه لازم نیست. مرحوم شیخ میفهمن این کبرا همون چیزیه که ما تو ایقاعات گفتیم. چرا ما گفتیم تو ایقاعات خیار شرط نمیاد؟ گفتیم چون اگر تو ایقاعات خیار شرط بیاد، با مشروعیت ایقاعات منافات پیدا میکنه. آقا ما ادخو انجام میدیم برای آزادی، شما میگه نه من خیار شرط داشتم از دوباره عبدی که آزاد شده رو برگردونم عبد بشه، چه این چیزی که امکان نداره، چون این منافات داره با اصل عقد عتق. پس این کبرای مذکوره راجع است به همان چیزی که ما در وجه منع از ایقاعات گفتیم. و لا اقل من الشک، اگر شک کم بکنیم که اصلا مثلا در صلح غیر معاوضی خیار شرط داریم یا نداریم، اگر شک کم بکنیم، یعنی در حقیقت شک میکنیم در سببیت فسخ لرفع ایقاع، شک میکنیم که با فسخ کردن و خیار شرط اثر این ایقاع یا صلح غیر معاوضی برداشته میشه یا برداشته نمیشه، اصل اینه که برداشته نمیشه، اصل اینه که نه، این عقد هستش سر جای خودش، فسخ احتیاج به دلیل داره، هر موقع شک میکنیم اصل عدم میشه. اینم تموم شد. پس ما تا الان دو تا باب رو بررسی کردیم. مرحوم شه فرمان اصل اینه که همه جا خیار شرط باشه. چرا اصل اینه که همه جا خیال شرط باشه؟ المامنون عنده شروطه. خب اگر جایی بخواد خیال شرط نباشه، بعد مانع باشه. ما یکی یکی ابواب رو بررسی می‌کنیم، ببینیم مانع وجود داره یا مانع وجود نداره. دو تا باب رو بررسی کردیم، تا حالا یکی باب ایقاعات که مرحوم شیخ گفت باب ایقاعات مشکل داره اصلا. چون باب ایقاعات اصلا برای اینه که قابلیت فسخ نداره، قابلیت برگشت رو نداره. دومین بابی هم که بررسی کردیم شد صلح غیر معاوضی، یعنی صلحی که ابراء ذمه باشه. قسم سوم عمل عقود، تو عقود چی میگه مرحوم شیخ؟ تو عقود آیا خیار شرط هست یا خیار شرط نیست؟ مرحوم شیخ میگه من عقود رو یک کاسه نمی کنم، عقود رو سه قسمت میکنم. عقودی که یقیناً درش خیار شرط نیست، عقودی که یقیناً درش خیار شرط هست، و عقودی هم که اختلاف شده بین فقها که آیا خیار شرط در اونها جاری می شود یا جاری نمی شود. لذا باب سوم میشه عقود. عقود رو مرحوم شیخ سه قسم کنه. اما العقود فمنها ما لا یدخلوه اتفاقا، عقودی که اتفاقا درش خیار شرط جاری نمیشه، و منها مختلف فی، عقودی که اختلافیه، و منها ما یدخلوه اتفاقا، و عقودی که یقینا در اونها خیار شرط چی میشه؟ داخل میشه. اما الاول، عقدی که درش خیار شرط اتفاقا وجود نداره نکاهه. نکاه عقدیه که خیار شرط نداره. چرا نکاه عقدیه که خیار شرط نداره؟ چون آقا نکاح عقدیه که اگر واقع بشه همیشه لازمه، پس لزوم حکم شرعی در نکاهه. خب جایی که لزوم حکم شرعی باشه با شرط برداشته نمیشه. اون جایی که ما میتونیم لزوم عقد با شرط خیار برداریم که لزوم حق باشه، با شرط برش داریم. اما اگر لزوم حکم شرعی عقد باشه، حکم شرعی و با شرط نمیشه برداشتش. خود شارع فقط یک سبب منحصر برای برداشتن نکاح قرار داره تو اسلام که اون چی باشه؟ طلاق باشه. پس تنها سببی که میتونه نکاح برداره تو اسلام طلاق. خیار در نکاح وجود بگه آقا ما یک هفته با هم دیگه نکاح میکنیم، حظ رو که بردیم بعد یک هفته میگه من چیکار کردم؟ فسختون نکاح. خیار شرط دارم من نکاح به هم میزنم. نه، ما چنین چیزی تو نکاح نداریم. نکاح عقد دائمه، لزوم حکم شرعیه، با خیار حکم شرعی برداشته نمیشه. و شارع تنها سببی رو که مشروع کرده برای برداشتن نکاح طلاقه. پس یقینا در خیار شرع در باب نکاح جاری نمیشود. پس این قسم اول. فل اول ان نکاح فانه لا یدخله اتفاقا، اتفاقا خیار شرع در نکاح جاری نمیشود. کما عن الخلاف و المبسوط سرائر جامع المقاصد شهید در مسالک الاجماع علیه، گفتیم مسئله اجماعی اصلا. و لعله، چرا این چنین است؟ لتوقف ارتفاعه شرعا علی طلاق، تنها راه شرعی برداشتن نکاح طلاقه. و عدم مشروعیت تقایل فی، هیچ راه به هم دادن دیگه نکاح، اقاله و تقایل و پشیمونی اصلا نکاح نداره، تنها راهش طلاقه. هیچ راه دیگه رو شاره برای برهم دادن نکاح قبول نکرده. یا اگر بخواین علمی بفرمایید چی میفرمایید؟ فرمایید لزوم حکم شرعی نکاحه. حکم شرعی با شرط و با خیار برداشته نمیشه. خب این پس قسم اول بود که چی بود؟ خیار شرط درش وجود نداره. قسم دوم میفرماید عقودی هست که اختلاف شده که آیا خیار شرط در اونها هست یا خیار شرط در اونها نیست. عقود اختلافی، مرحوم شیخ سه تا عقد رو به عنوان عقود اختلافی مطرح میکنه. یک، باب وقف. تو وقف خیار شرط هست یا نیست؟ و وقف چیه؟ آقا من وقف میکنم که این زمین باشه مال فقرا، میتونم حالا بگم تا یک هفته من خیار شرط دارم اگه خواستم برگردم؟ آره، ما اینو اینشو از ملکم خارج کردم برای فقرا تا منافعش فقرا استفاده کنم. ان شاء الله یک هفته که خودش برگردنم میگم میخوام وقفو به هم بزنم یا نه. این اختلاف شده. مشهور فقها میگن دیگه وقف قابل به هم دادن نیست. تو دیگه فک ملک کردی، اینو در راه خدا دادی، دیگه مثل طلاقه، مثل عتق دیگه، دادی رفتش دیگه. لذا گفتن ما یک کبرایی داریم، چیزی که در راه خدا داده بشه قابل برگشت نیست. لذا وقف رو چیکار کردی؟ شما فک تملیک کردی از خودت. وقتی فک تملیک کردی که نمیتونی خیار شرط قرار بدی تا یک هفته بعد برگردونی که. لذا چهار دلیل آوردن فقها برای اینکه وقف قابل برگشت نیست. اگر بگیم وقف قابل برگشت نیست شبیه چی میشه؟ شبیه ایقاعات میشه. چطور میگه ایقاعات قابلیت فسخ و به هم دادن رو نداره؟ وقف هم پس میشه عقدی که قابلیت به هم دادن رو نداره. چهار تا دلیلی که ذکر کردن اینه که مرحوم شیخ میفرماید دلیل اول اجماع فقهای، که فقها اجماع کردن که وقف عقدیه که قابل برگشت نیست. دلیل دوم اینه که گفتن وقف عمل قربیه، یعنی کاریه که برای که انجام شده خدا، و و ما یک کبرایی داریم، هر چیزی که در راه خدا داده بشه، هر چیزی که برای خدا باشه قابل برگشت نیست. دلیل سوم آوردم، باز گفتم وقف فک ملکه، وقف فک ملکه، و چیزی که فک ملک باشه یعنی شما اون از ملک خود خارج کرد، چیزی که خارج شد دیگه قابل برگشت نیست. گفتن چیزی که از ملک تو خارج شد دیگه قابل برگشت نیست. پس این سه تا دلیل. دلیل چهارم هم روایاتی تمسک کردن که وقت قابل عرضم بود شما برگشت نیستش. پس این چهار تا دلیل رو بخونیم تا ببینیم چی میشه. مرحوم شیخ اینجا انتخاب مبنا تقریبا نمیکنه، هی تو برخی از ادله اشکال میکنه، بعضی هم میگذرونه، یعنی در حقیقت خودش آخرش مختاری انتخاب نمیکنه. حالا ببینیم چی میشه از عبارت. و من الثانی الوقف، میگه اختلافی وقف، فان المشهور عدم و دخوله فيه، مشهور قائلن که خیار شرط در وقف جاری نمیشه. دلیل چه؟ چهار تا شماره بدن. یک، ان المثالک انه موضع وفاق. پس دلیل اول میشه چه؟ اتفاق و اجماع. خب همینجا مرحوم شیخ در این اجماع اشکال میکنه در حقیقت، میگه یظهر من محکی الثرائر و دروس وجود الخلاف فی. از ثرائر و دروس برداشت میشه که اختلاف وجود داره، قول مخالف هم وجود داره. پس در حقیقت دلیل اول که اجماع باشه اشکاله، چون این اجماع محقق نیست چون مخالف وجود داره. این دلیل اول. دلیل دوم، ربما علل بعض یا علت آوردن به اشتراط القربت فی. دلیل دوم، گفتن وقت قصد قربت میخواد، یعنی عملیه که برای خدا انجام میشه و اون کبراش چیه؟ هر کاری که برای خدا انجام بشه دیگه قابل برگشت، قابل رجوع نیست. این میشه دلیل دوم. دلیل سوم، انهو فک و ملکن به غیر عوض. وقف چیه ماهیتش؟ فک و ملکن به غیر، تو یک طرفه ملک تو در راه خدا میدی، یک طرفه ملک تو از ملکیت خودت در میاری. خب وقتی در آوردی دیگه قابل برگشت نیست. پس کبراش اینه که هر چیزی که از ملک انسان جدا بشود توسط خود انسان دیگه قابل برگشت نیست. بعد مرحوم شیخ اینجا به این دو تا دلیل هم اشکال میکنه، میگه ولی کبرا فی الصغریین ممنوعتون. ما این دو تا کبرا رو قبول نداریم، یعنی صغراها رو قبول داریم گویا، اما کبراها رو قبول نداریم. خب بله وقف عمل قربیه، اما اینو قبول نداریم که هر چیزی که عمل قربی بود قابل برگشت نیست. پس من این کبراشو قبول ندارم، اونم صغراشو قبول دارم. وقف درسته که فک ملکه، اما کبرا رو قبول ندارم که هر چیزی که فک ملک بود دیگه قابل برگشت نیست. پس مرحوم شیخ اینجا فقط یک اشاره میکنه، میگه این کبراها اول کلامه. کی گفته این کبراها ثابته؟ پس این کبراها اول کلامه دیگه. مرحوم شیخ توضیح بیشتر نمیده. پس ما یک صغرایی داریم، یک کبرایی داریم. صغراهاش چی شد؟ وقف عمل قربیه، عمل قربی قابل برگشت نیست. مرحوم شیخ میگه من کبراشو قبول ندارم. اون صغراش چیه؟ وقف فک ملک، هر چیزی که فک ملک باشه درش رجوع و بازگشت معنا نداره. بعد مرحوم شیخ میگه من کبراشو قبول ندارم. این پس دلیل دوسته هم در حقیقت مرحوم شیخ چیکار کرد؟ ردش کرد دیگه. دلیل چهارم، یمکن الاستدلال له بالموثقه المذکوره در مساله شرط واقف که کونه احق بالوقف عند الحاجه. استدلال کردم به یک روایتی که موثقه روایت اینطوریه که میگه واقف شرط کرده که آقا اگر من احتیاج پیدا کردم، اگر من یک موقع خودم فقیر شدم، از دوباره ملکی که وقف کردم به ملک خودم چی بشه؟ برگرده. پس یکی اینطوری وقف کرده، گفت آقا این زمین رو وقف مدرسه میکنم به شرط که اگه موقع خودم فقیر شدم از دوباره به ملک خودم برگرد. بعد به امام عرفم عرض میکنن که این مرده هم مرد، مرده که چنین وقف کرده و مرد، حالا این زمینه رو با هم بدیم به ورثه یا ندیم به ورثه؟ امام میفرمان این زمینه میشه ملک ورثه. آقا این زمینه وقفی بود، اما امام میگن ملک ورثه. خب میگن از کدش در میاد؟ چی در میاد؟ و زمینه رو وقف کرد و منتها شرط کرده بود که اگر احتیاج پیدا کردم به ملک خودم برگرده. در صورتی که احتیاج پیدا کردم به ملک خودم برگرده، خب این که احتیاج پیدا نکرد، مردش اصلا. وقتی مرد امام میگن زمین بدیم به ورثه‌اش، میگن ها این به خاطر اینه که این شرطی که کرده بود شرط باطل بود، چنین شرطی شرط باطله، چون ما تو وقف که خیار شرط نداریم که شرط بکنه برگرده نداریم که، چون شرط باطل بوده، شرط فاسد هم مفسد عقده، یعنی این وقفه باطل بوده کلان، امام گفتن زمین رو به ورثش بدین، پس این وقفه گویا باطل بوده که امام گفتن زمین رو به ورثه بدین. چرا وقفه باطل بوده؟ چون شرطش باطل بوده، کسی نمیتونه شرط بکنه که من وقف میکنم هر وقت که پول خواستم از دوباره زمین وقفه به من برگرده، چون شرط باطل بوده وقفه هم باطل بوده، لذا امام گفتن زمین رو بدیم به ورثه. خب این دلیل ما چی میشه؟ به درد کی میخوره؟ به درد ما میخوره که خیال شرط تو وقف هست یا نیست؟ بالاخره نیست، لذا امام گفتن این وقفه چی بوده؟ باطل بوده. پس روایت اینه که من اوقف ارضن، اگر کسی وقف بکنه یک زمینی را، ثم قال ان احتجت الیها، اگر احتیاج پیدا کردم به اون زمین، فانا حق بها، برگردم به مال خودم که خودم مستمنتر از همه هستم دیگه. ثم ما تر رجل، بعد مرده بمیره، امام فرمودن فانها ترجع فی المیراث، زمینه میشه ارث ورثه. آقا چرا میشه ارث ورثه؟ چون وقف باطل بوده. چرا وقف باطل بوده؟ چون تو وقف خیاره شرط کرده بود، خیال شرط هم در وقف چون باطله وقف رو باطل کرده. و قریب منها غیرها، قریب به این موثقه غیره، این موثقه روایت دیگه هم وجود داره، ولی مرحوم شیخ دلیل چهارم هم درش اشکال میکنه، و فی دلالته ما علی المدعا تأملون. خب چرا مرحوم شیخ میگه فی دلالته ما علی المدعا تأملون؟ اینطوری گفتن، گفتن شاید این دلالی نشه، چون بحث ما در خیار شرط، این روایت شخص خیار شرط نکرده بوده که، این شرط نتیجه کرده بوده. پس میگن ما یک شرط نتیجه داریم، یک شرط فعل داریم. شرط نتیجه گفته اگه یک موقع من نتیجتا فقیر شدم از دوره وقفه بهم برگرده. بحث ما تو خیار شرط شرط فعله، میگه من خودم بتونم معامله رو به هم بزنم، این که نگفته من خودم بتونم وقفه رو به هم بزنم، گفته اگه چنین نتیجه حاصل شد. پس خیار شرط شرط فعله، بگه آقا من تا یک هفته میتونم وقف رو به هم بدنم، روایت که اینو نمیگه، روایت شرط نتیجه رو میگه. لذا گفتن از این جهت اونی بحث ما با مفاد روایت متفاوته، لذا مرحوم شیخ میگه فی دلالت ما علی المدعا تأمل. پس مرحوم شیخ در حقیقت چیکار کرد؟ چهار تا دلیل رد کرد، اما خودش هم چی دید؟ نگفتش، همین بحث همینطوری رها کرد اینجا. پس چهار تا دلیل مشهور آوردن که در وقف، در وقف خیار شرط داخل نمیشه. لب به دلایل هم چی برمیگشت؟ خلاصه آقا چیزی که داده شد و وقف شد دیگه قابل برگشت نی. بعد میفهمم و ید هر من محکی ان مشایخ الثلاثه فی تلک المساله تجویزه، اما در نقطه مقابله برخی از علما گفتن جایز است اشتراط خیار در وقف، و لعله المخالف الذي اشير اليه في محكي السرائر و دروس. سرائر و دروس نگفتیم مخالف میگن وجود داره؟ مخالفش همین مشایخ ثلاثه هستن، شیخ طوسی و صدوق و مفید، اینا قائلن که خیار شرط میشه تو وقف باشه، که گفتش سرائر و دروس، گفتن مخالف وجود داره، مخالفش مشایخ ثلاثه هستن که اینا میگن خیار در وقف اشکاله نداره. از این بر مشهور قائل به اینه که خیال شرط وجود نداره، اما این سه نفر قائلن که خیال شرط، پس اجماع که یقینا محقق نیست، چون سه نفر از قدما مخالف وجود داره. پس این باب وقف هم که همینطوری مرحوم شیخ فرمودن مشهور قائلن که در وقف، پس باب وقف چی شد؟ ما داشتیم چی بررسی میکردیم؟ عقود اختلافی. عقود اختلافی یکیش وقف شد، که وقف مشهور میگن خیال شرط درش نید، البته قول دوبام میگه خیال شرط در وقف هست. دومین عقد اختلافی صدقه. خب صدقه هم همه شبیه وقف دیگه، آقا من صدقه دادم به فقیر چی شد؟ صدقه دادی به فقیر رفتش دیگه، نه چیزی که در راه خدا رفت رفتش دیگه، لذا صدقه هم گفته اختلافیه، بحثش هم شبیه همین وقفه. پس باب دوم که اختلافیه صدقهه، و اما حکم صدقه فظاهر انه حکم الوقف، اینم شبیه وقف مسائلش. خب حالا عبارت فقها رو بخونیم. قال العلامه در تذکره، علامه دو سه جور عبارت داره، در تذکره در باب وقف چی گفته؟ علامه در باب وقف اینطوری گفته، گفته یشترط فی الوقف الالزام، تو باب وقف گفته آقا وقف لازمه دیگه، تموم شد. فلا یقع لو شرط الخیار فیه لنفسه، واقع نمی شود وقف اگر قرار بدهد خیار را در وقف برای خودش. پس گفته خیار شرط در وقف نداره. و یکون الوقف و باطلن، اگر خیار شرط قرار بده در وقف چی میشه؟ وقف باطل می شود. کل اتق و صدقه، پس گفته صدقه مثل وقفه، یعنی اگر خیار شرط درش قرار بدیم چی میشه؟ باطل میشه. لکن قال فی باب خیار شرط، اما باب خود علامه در بحث خیار شرط چی گفته؟ گفته عمل هبت المقبوضه، گفته هبه مقبوضه، یعنی هبه ای که من به شما میدم شما باید قبض بکنی. گفته اگر این شروط باشه حق برگشت هست، اگر این شروط نباشه حق برگشت نیست. خب تو هبه بحثه که آه هبه میشه برگشت ازش پس بگیرم، اینو به شما هدیه دادم میتونم دور از شما پس بگیرم یا نه؟ هبه جایزه یا جایزه نیست؟ خب این هبه اقسام مختلفی داره. علامه این عبارتش اینه، گفته هبه انکانت لأجنبیه، اگه به غریبه دادی، غیر معوض عنها، هبه غیر یعنی چی دیم از شما من هدیه نگرفتم، ولا قصد به حل قربه، قصد قربت هم در کار نبود که بگه چیزی که در راه خدا دادی دیگه بر نمیگرده، ولا تصرف المتهب، شما هم هنوز در هدیه تصرف نکردی، اگه این چهار تا شرط داشت یجوز للواهب الرجوع فیها، هدیه دهنده میتونه رجوع بکنه هدیه رو پس بگیره. پس که من میتونم هدیه که به شما دارم مکاسب به شما هدیه دادم از شما پس بگیرم؟ شما زیرهم نباشی، من در هدیه قصد قلبت نکرده باشم، غیر معوضم باشه، شما هم در مکاسب تصرف نکرده باشی، میتونم از دوره مکاسب از شما چکار کنم؟ پس بگیرم. و ان اختل احد القیود، اما اگر یکی از قیود مختل بشه لازمت دیگه، هبه میشه هبه لازمه، حق برگشت وجود نداره. بعد اینو گفته و هل یدخلها خیار الشرط، خیار شرط تو هبه میاد یا نمیاد؟ خیار شرط تو هبه میاد. میتونم من برای خودم تا یک هفته خیار شرط قرار بدم که هبه رو به هم بزنم؟ ایشون فرموده الاقرب و داله، گفته تو هبه خیار شرط میاد. خب ظاهر عبارتشون میگه چیه؟ میگه دخول الخیار فی الحبه لازمه حتی صدقه، گفته حتی در هبه لازمه هم خیار شرط میاد. خب صدقه هم یک نوع هبه دیگه، صدقه هم هبه لازمه یه. اگر تو هبه خیار شرط میاد، پس ظاهر عبارت این داشت اینه که تو صدقه هم خیار شرط میاد. و کیف کن، پس علامه دو تا عبارت مختلف داشت. خب نظر شما شیخ چیه؟ شیخ اینجا میگه فل اقوا عدم و دخول هیفیا، اینجا نظر میده شیخ، میگه اقوا به نظر من اینه که خیار شرط تو صدقه نمیاد. چرا نمیاد؟ لعموم ما دل علا انه لا یرجع فی ما کان لله، چیزی که برای خدا داده شده قابل برگشت نی. آقا دادی فقیر رفتش دیگه، تازه میگه پول که به فقیر بده کی تحویل میگیره؟ خدا تحویل میگیره. روایت امام سجاد آیه قرآن ان الصدقات یأخذ الصدقات، خلاصه صدقه قابل برگشت نی. خب این حرف شیخ با کجا منافات داره؟ ما کان لله قابل برگشت نیست. تو وقف گفتش من این کبرا رو قبول ندارم که هرچی برای خدا باشه قابل برگشت نیست، اما اینجا خودش قبول میکنه، میگه لعموم ما دل علی انه لا یرجع فی ما کان لله، چیزی که برای خدا داده شده قابل برگشت نیست. تو وقف هم بس بعد بگه که چیزی که برای خدای قابل برگشت نیست، بناهن بر این که مستفاد از این قاعده اینه که کون و لزوم حکم شرعی هست لماهیت صدقه، لزوم حکم شرعی ماهیت صدقه، هر چیزی که حکم شرعی باشه با شرط قابل برداشتن نیست. آقا صدقه لازمه دیگه، شما نمیتونی تو صدقه خیال شرط قرار بدی که صدقه رو جایز بکنی. نظیر جواز در عقود جایزه، چطور ما تو عقود جایزه میگیم جواز چی؟ تو عقود جایزه مثل هبه هبه میگیم جواز حکم شرعیه، شما نمیتونی حکم شرعی رو از بین ببری برش داری. اینجا هم تو نکاح گفتیم لزوم چیه؟ نکاح لزوم گفتیم حکم شرعی، حکم شرعی قابل برداشتن نیست. تو صدقه هم اگر بگیم لزوم حکم شرعیه دیگه با شرط قابل برداشتن نیستش، میشه نظیر جواز در عقود جایزه. اگر شکم بکنیم فایده ای نداره، اگر شکم بکنیم که میشه برداشتش یا نمیشه برداشتش، اصل اینه که قابل برداشتن. شک میکنیم اگر ما صدقه رو فسخ بکنیم فسخ میشه یا نمیشه؟ اصل اینه که فسخ نمیشه. ولو شک کفی ذالک، اگر شک بکنیم که آیا صدقه رو مثلا میشه خیال شرط درش قرار بدیم و فسخ بکنیم یا نه، کفا در عدم سببیت فسخ التي يتوقف صحه اشتراط الخيار عليه، همین که شک بکنیم اصل اینه که برداشته نمیشه. و نمیتونیم به المؤمنین در شروط تمسک بکنیم، به المؤمنین در شروط تمسک بکنیم بگیم میشیم برش داریم. چرا نمیشه به المؤمنین در شروط تمسک بکنیم؟ چون ما اصلا اینجا تو موضوع شک داریم، میشه تمسک با هم در شبهه. گفتیم کی میتونیم به المؤمنین در شروط تمسک بکنیم؟ موقعی که بدونیم این عقد قابلیت داره که فسخ بشه یا نشه، بعد با المؤمنین در شروط تمسک میکنیم میگیم فسخ میشه. اما وقتی تو خود عقد شک داریم که اصلا قابل فسخ هست یا نیست، دیگه نمیتونیم به المؤمنین در شروط چیکار کنیم؟ تمسک بکنیم. و توهم امکان اثبات سببیت، کسی توهم بکنه که ما سببیت رو میتونیم اثبات بکنیم. سببیت چی؟ که با خیار شرط سبب بشه برای فسق. با چی ثابت میکنه که خیار شرط سبب بشه برای فسق؟ به نفس دلیل المؤمنین در شروطه. این واضح الاندفاع، این واضح الدفعه، چون تمسک به المؤمنین در شروطه میشه تمسک به عام در شبهه. بعد اول ثابت بکنه که صدقه قابل فسق هست، بعد بگیم با المؤمنین در شروطه هم خیار شرط هم داره. اما وقتی ما میگیم صدقه اصلا قابل فسق نیست، المؤمنین در شروطه هم که برای ما کاری نمیتونه بکنه که. والحمدلله رب العالمین.